بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحثی را که تا جلسه قبلی انجام شده بود در واقع زن و شوهر بود، یا زن مشکل داشته یا مرد مشکل داشته یا هر دوتا با هم مشکل داشتن. بحثی را که امروز داریم اینه بین زن و مردی است که بین این دوتا علقه ازدواج نیست، زنه به این مرد نامحرمه. آیا میشه نطفه این مرد رو در رحم زنی قرار بدن که زنه به این مرد محرم نباشه؟ در اینجا مسئله دو صورت پیدا میکنه. صورت اول اینه اشکال از جانب زوجه، نطفه مرد نطفه ضعیفیه، با این نطفه ولدی به وجود نمیاد. آیا میشه ما این نطفه یه مرد دیگه ای رو در رحم زوجه این قرار بدیم؟ خب مرد دیگه به این زن نامحرمه، این زن هم به مرد نامحرمه، به نطفه مرد ولد به وجود نمیاد. آیا میشه نطفه یک مرد اجنبی رو در رحم زوجه او قرار بدن، از اون را این زن و مرد صاحب فرزند بشن؟ یه صورت و ملاق اینه که اشکال در ناحیه زوجه، نطفه زوج نطفه محکمی نیست. صورت دوم میاد که اشکال از جانب زوجه است، مرد مشکل نداره. آیا میشه نطفه زوج رو در رحم یه زن دیگری قرار بده؟ اون زن بعدی همسر این مرد نیست، زنش اندر رحم ضعف داره و نطفه را نمیتونه داشته باشه، و تا زمانی که این نطفه کوچیک روش نشون به صدای نطفه این ولد سنگین نشون، رحم میتونه یا نگه داشته باشه. چند ماه که بگذره این نطفه وضع پیدا میکنه، رحم نمیتونه بچه رو نگه میدار، بچه رو سخت میکنه. برای همین گذرانی عرض کردم برای بعضی صورت ها دهنه رحم رو میدوزن میبندن که بچه ساقط نشه، بچه سقوط نکنه. آیا میشه نطفه این مرد که مشکل نداره در رحم یک زن دیگه، نه همسر خودش، در رحم یه زن دیگه قرار بدن؟ اون رحم اون زن از دیگه توان داره نصفه نگه بداره تا زمان تولد اون؟ این کار یجوز و یا لایجوز؟ این دوتا صورت یه اشتراکی دارن، هم در صورت اول هم در صورت دوم این زن نامحرم است و اون نصفه اینا که از مرد به نصف بیاد. در صورت اول که منده مشکل داشت، نطفه یک مرد دیگر رو در رحم زوجه قرار بدن، این زوجه به اون منده نامحرمه. در صورت دوم نطفه این مرد رو در رحم زن دیگه قرار بدن که زوجه اون نیست، اینجا با زوجه به این مرد نامحرمه، این زن به این مرد نامحرمه. این دو تا صورت یه بچه اشتراک دارن. اون بچه اشتراک اینه نطفه در رحم زنی است که با صاحب نطفه علاقه نداره، ازدواج انجام نشده. حالا که قراره در زن دیگری این نطفه را قرار بدن، یه بحث دوم میاد جلو. اون بحث دوم اینه آیا این زن شوهر داره یا زن شوهر نداره؟ اگه زن شوهر داره یه بحثه، زن شوهر نداره یه بحث دیگه ایه. حالا شوهر نداره چند تا فرضه، یکی اصلاش ازدواج نکرد، برای همین شوهر نداره. یک فرد شوهر داشته، شوهر فوت کرده، حالا این زنه چون شوهرش فوت کرد شوهر نداره. فرد سوم زنه از شوهر طلاق گرفته، به خاطر طلاق الان زنه شوهر نداره. این سه تا فرد یه قدر مشترک دارن و اون اینه که این زن در عقد کسی نیست، در عنقه ازدواج کسی نیست. آیا یجوز این کار انجام بدن یا لا یجوز؟ یه بحث بعدی مثلا میاد جلو، این که نطفه مرد مراد چیه؟ این آب رجل ما رجل مراد چیه؟ چون بعد یه تعبیر آوردن، ما اول نطفه را از لغت یه بررسی کنیم که نطفه به چی میگه نطفه مرد، بعد در روایتی وارد بشیم. این روایتی را که میخوایم وارد بشیم، این روایت به ما کاملا نشون میده آیا این نطفه نطفه فقط مرده یا نطفه زن و مرد با هم دیگه هستش. به لغت نگه صفحه 92 جزوه را بگیرید. در کتاب قاموس فرمودن النطفه الماء الصافی غل او کسره. خب تا اینجا بعد به الماء الصافی تبدیل آوردن، کم از زیاد فرقی نمی کنه. در کتاب لسان العرب از کتب لغت خیلی مهم و قدیمیه، چند کتاب لغت هست خیلی دیگه، لسان العرب خیلی خوبه، یکی تاج العروس اونم خیلی خوبه، یکی ارواعد، اینا لغت‌های خیلی قدیمی هستن. الفاظی را که اندر المنجد هست، المنجد به زبان روز لغت‌های الان داره نگاه می‌کنه، این کتاب‌ها به لغت سابق نگاه می‌کنه که اونا مدرکی بر انسانه. در زمان سابق، زمان پیغمبر اکرم، در زمان نزول قرآن این الفاظ به چه معانی بودن؟ خیلی در تشکیل روابط برای ما مهمه. در نصاب عرب فرمود ان نطفه الماء الصافی، همون قاموس رو به همون معنا آورده. بل جمعا ان نطاف و نطفه ما و رجل، اینجا فقط به آب مرد گفتن ما و رجل، و جمعا النطف. خب این النطفه ما و رجل این تو ذهنتون باشه که الان ما در بحث جلوترمون به این ما نیازمندیم. بعضی فرمودن النطفه مرکبه به منی رجل در بیدت المرعه، نطفه میگن فقط مال مرد رو نمیگن، نطفه هم آب رجل رو میگن هم تخمک زن رو میگن که با هم دیگه ممزوج بشن. و هیه اول ما یخلق و من مبدع نشرت الانسان، این نطفه اون قدم اولیه که اگر مراعات کنن اینها بعد به فرزند تبدیل بشه. اما ایشون فرمودن نطفه مرکبه است از ماء الرجل و تخمت زن، این با هم دیگه میشه نطفه. اما این بیانی ایشون فرمودن هم با کتاب لغت مشکل داره هم با روایت مشکل داره. شما به روایت نگاه کنید، ان النبی صلی الله علیه ما من ذنب عند الله تبارک و تعالی بعد شرک من نطفه حرام و وعخا فی رحم لا تحل له. فمیدن بعد شرک به خدای عالم گناهی از این بالاتر نیست که انسانی نطفه خودش را در رحم زنی قرار بده لا تحل له، به این معنی حلال نیست. اینجا نطفه حرامه فقط به ما اون رجل اطلاق میشه، انسان بیاد نطفه خودش رو در رحم نامحرمی قرار بده. خب در طبق صراحت روایت که ما اون رجل گفتن و این روایت که گفتن در حرامن و برها، هر دوتا دلیله که مراد از نصفه مرکب از زن و مرد نیست و فقط نصفه مرد و شامل میشه. انسان بیاد نعوذ بالله از راه زنا نطفه خود را در رحم زن نامحرم قرار بده. این بعد از شرک به املاک نزد خدا بالاترین گناهه. بله حالا انشاءالله یه نکشی به روایت بدردید انشاءالله گرفتید؟ بله ایدان ما به زنبه این توانک الله بعد در شرکه اعظم من نطفت حویه اعظم داره بخواست شما زیادش کنید. ما من زنبه اعظم یه اعظم زیاد کنید. یه روایت بعد نگاه کنید در کلام استاد سلام الله علیه آمده و اطلاق و نطفه علاما و رجل فقط. این فقط به ما و رجل اطلاق شد، این بحث تخمک زن هم در کار نیست. به نکته بعدی نگاه کنید، باز همینه که علی ابن سالم از عبد سلام الله علیه فإن اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل اغل نطفته فی رحم یحرم علیه، که اونایی را که قیامت عذابشون بسیار شدیده افرادی هستند که نطفه خودشون رو در رحم کسی قرار میدن که دقیقا به او محرم نبودن. لطفا عزیزان از همین جا دقت کنید، در این روایت الان اغره اومده از ماده غره و استغراق، قبلی هم وضعها آمد. ما با این دو کلمه بعدن کار داریم تا این دو کلمه کجا استعمال داره. آیا این دو کلمه حالت تلقی مصنوعی رو شامل میشه یا نه فقط جنبه عالی مقاربتی رو شامل میشه؟ و این دو تا کلمه یا در ایزان باشه، چون بعدا ما به همین الفاظ میخواییم گرد کنیم آیا میشه حرمت این برای زنا هست و طریق مصنوعی هم بیاد طبق این روایات، یا روایات فرد مقاربت حرام را شامل میشه به اقرار مصنوعی کاری نبرسته. این برای بعد ما به همین نکات به مثل لاره نکنیم. ما اون امرأته دیگه رحم دیگه رحم مرد که نیست. اگر رواگرد داره چشم، خب اگر رواگرد داره شما که رحم امرأته یحرم علیه یا یک امرأه زیاد داره. یحرم علیه خب اون هم میبینیم، اما به امرأتن اگر ببینید اگر روایت براش باشه کلام معصومه با دیگه چشم، منطقه اگر روایت نباشه کیفی رحم میگن این به امرأه نیاز نداره، به خود حل رحم گره مال زن دیگه. مده این روایت باشه علا رأسی و علا عینی. حالا مثلا واضحه خب اونی که الان میخواستیم اینه مراد از نطفه فرد به نطفه و منی مرد منوطه یه به زن در تعبیر نطفه کاری نداره مفعلا اینه میخواییم و اون فردی رو که فرمود نطفه مرکب از منی رجل و تخمک زنه این حرفه نبا روایت ساده داره نبا لغت ساده داره در لغت تصویب ما اون رجل دارن تو در روایت هم تصویب به اینه که مراد در نطفه آب خود مرده اصلا ما اون رجل میخوام بگن همون اسپر مرد مراده و الا آب بدون اسپر اصلا بچه نمیشه اصلا اثر نداره میخوام بگن یعنی آب مردی را که صاحب نطفه است این نطفه اگه شرایط رو آماده باشه ولد میشه فرق نمی کنه حالا خود اسپرم رو از آب مرد بگیرن یا اسپرم رو با آب با همدیگه تلقی کنن حالا اونش مهم نیست حالا و خیلی مهم نیست در روایت علی ابن سالم داره این علی ابن سالم لقیطاسی این واقفی یا مذهب بودش و مردد بین این واقفی یا مذهب با علی ابن سالمی را که مجنونه اگر این جوشون روایت بین مجهول و معلوم مردده یه قابل استناد نیست این علی ابن سالم همون ابو حمزه بطائنیه که از واقفیه هست این زمان امام هفتم در قید حیات بودن وکیل مالی امام هفتم بود بعد این را که امام از دار دنیا رفتن شهید شدن این بدبخت یک مقدار از پولی که زمان امام هفتم در دستش بود و تا امام هفتم در قید حیات بودن و امر امام تقسیم میکردن و امام شهید شدن این مقدار پول رو برای خودش گرفت و این برای خودش گرفت خب امام هشتم امام بعدی بودن برای این که پول رو به امام هشتم نده انکار کرده امامت امام هشتم رو پس جدا پناه برای خود پول بالایی هم نبود به نقد 11,000 درهم به نقد 20,000 پول زیادی نبود برای اینکه پول را صاحب بشه به امام بعدی نده امامت امام هشتم را ممکن شد وقتی را که از دار دنیا رفت از امام هشتم سؤال کرد اما این علی حمزه بطائنی کار به کجا منجر شد امام فرمود وقتی را که مرد در درون قبر از ائمه سؤال کردن امام هفتم امام اول کیه گفت تا امام هفتم رو گفت امام هشتم کیه و این چون باقی دیگه توقفه یعنی امامت تا امام هفتم بعد وقفه او بعدی کیه معلوم نیست و امام هشتم کیه وقتی توقف کرد امام فرمودن گردی بر سر او زدن از قبرش به آسمان ها آتش شده بگیش پناه برخواد آدم به خاطر چند چندر آسکول بخواد اینجور خود رو بدبخ کنه و روایت داره هر کی از ما ائمه یک نفر را منکر شد انگار همه ما منکر شد همه ما ائمه منکر بشن انکار بشن به انکار پیغمبر منجره چون ائمه را پیغمبر نزد کرد از رب الحق تعالی پیغمبر منکر بشن خدا منکر شدن یعنی وکیل امام هفتم بود وکیل مالی امام هفتم بود مورد اعتماد امام هفتم بود برای پول انکار کرد امامت امام هفتم رو منتها نکته مهم اینه از ابی حمزه بطائنی روایتی را که نقل میکنند تا زمانی که مورد وصول بود وکیل امام هفتم بود تا اون زمان از ثقات بود از روایت را نقل میکنند بعد امام رفتن تو ادواب لطیقه شد دیگه اون روایت نقل نشد، اگر میشه اون اعتبار نبوده. یه جملات این وسط من آوردم فقط برای اطلاعات رضایی شما خوبه، حالا فقط به بحث ما خیلی مربوط نیست. بعد یا در معجم رجال حدیث بعدی گفتن آنچرا که جناب شیخ از رجالش بیان میکنه همه از ثقات هستن و شیخ مفید فرمودن اصحاب حدیث آمدن اسماء روات را جمع کردن و این روات به 4000 راوی رسید، اما ما در روایاتی لکه در این بین اصحاب فقط 3000 نفر آمدن، 1000 تا این وسط ذکر نشدن که مثلا از ثقات بودن متعاق اصحاب و رجال اینا رو جمع نکردن. ولذا به صرف این که در کتاب رجال اسمشون نیامده این دلیل بر عدم رسالت نیست. 4000 تا بودن 3000 تا جمع کردن که بعضی از ثقات بودن و از اسماشون نیامد. خب نکته چهارمی را که ما این بسر داریم این که مراد از استقرار نطفه در رحم زنی را که بر این مرد حرام هست، این استقرار نطفه مراد چیه؟ ببینید باز ما با استقرار با اقره با وضعه با اینا با همراه بشیم. اینو چی میخوام بگم؟ این زنایی را که در روایت آمده این زنا چند صورت داره. یه بار زنا هست مقاربتی انجام میشه منطقه نطفه در رحم زن الغا نمیشه، هر هنگامی را که داره آب مرد میاد بیرون خودشو کنار میده. اینجا زنا انجام شد، مقاربت انجام شد، اما الغاء ماء الرجال در رحم زن انجام نگرفته. برای این بعضی که فرزند نمیخوان مقاربت رو انجام میدن، هنگام میخواد آب بیاد خودش کنار میده که آب در رحم زن قرار نگیره که زن حامله بشه، اما مقاربت انجام شد، عمل زنا انجام شد، منتها نطفه در رحم زن قرار داده نشد. این یک راه. نکته دوم اینه که با عنوان زنا پیدا میکنه بین زن و مرد مقاربت انجام میشه و این زنا اگر در نامحرم باشه انجام میشه و نطفه در رحم زن قرار داده میشه، طرف انزال بیرون رحم نکرده، انزال در رحم انجام داد. این صورت دوم عنوان زنا میاد، عنوان مقاربت میاد، عنوان الغاء نطفه در رحم زن هم این وسط انجام میشه. این سه تا، دو تا و سوم اینه نه عنوان زنا داره نه عنوان مقاربت داره و این کجاست که نطفه مدی رو در رحم زنی قرار بدن با دستگاه‌های مخصوصه. خب در اینجا زنا انجام نگرفته، در اینجا مقاربتی انجام نشده، اما الغاء نطفه در رحم زن انجام گرفته. حالا ما باید ببینیم در روایاتی که به دست ما آمده آیا شاعون و حرمت شامل فقط مقاربت میشه یا اینکه نه معنای عام داره غیر مقاربت هم شامل میشه. اگه شامل فقط مقاربت انجام بشه اصلا تلقی مصنوعی کلن از این حرمت میری بیرون، حرمت مال اونجاییه که مقاربت انجام بشه، اما وقتی را که مقاربتی در کار نباشه بهتر حرمتی هم از باب زنا و مقاربت در کار نیست. اون روایاتی که فرمودن که نزد خود عالم گناهی از این بالاتر نیست که احسان نطفه خود را در رحمی قرار که لا تحل الله، خب اون مال مقاربتی وجود الغاء نطفه در رحم زن بالآلات مخصوصه از مقاربتی در کار نیست. لذا حرمت الهی که بر زنا هست، بر مقاربت هست، بر این عادت مخصوصه اون حرمت نمیاد، موضوعا تخصصا خارج از لا. حالا این بحثم که رفتی داره حرمت ما الان دنبال چه حرمتی میگردیم؟ الان ما دنبال کدوم حرمت داریم میگه؟ اون طرف ضربه مغزی جد میخواد قلب بشه در بیارن، کلیه رو در بیارن، بحث ما چه رفتی داره؟ عزیز من ما الان دنبال چی داریم میگردیم؟ اینکه نطفه مهدی را در رحم زمین قرار بدن، این الغا نطفه در رحم یجوز او لا یجوز؟ عزیز من اعضای بدن هست، الان ما دنبال مشکل پیوند داریم میگن این پیوند یجوز یا لا یجوز؟ قلب یکی رو بگیرن به دیگری وصل کنن، کلیه رو بگیرن یا کبد کسی رو بگیرن یا چشمان کسی رو بگیرن، ما دنبال این داریم، اون پیوند مال ایناست. ما بسر پیوند نداریم، ما بعد این که این زن زنده هست در مغزی هم نشده، مردم زنده است اون زن در مغزی نشده، آیا میشه آب این مرد رو در رحم این زن به آلات مخصوص قرار بدیم یا قرار بدیم؟ دنبال این داریم میگردیم، الان بس پیوند نیست. ببینید شما برید در زمان روایات، زمان امام صادق سلام الله علیه و پیغمبر اکرم بود، روایت امام یا پیغمبر بفرمان اگر مردی نطفه خود را در رحم زنی قرار بده کذا و کذا، اون زمان اصلا به ذهن احدی خطور میکرد که این قرارداد نطفه در رحم زن به آلات مخصوصه باشه؟ اون زمان چی فکر میکردن؟ غیر این مقاربت چی به ذهن کسی نمیامد. اگر حالا تو بحث بعدی ما میرسیم، اگر بناست شما بگه اون کلا، حالا مردم اون زمان حالیشون نبود، در اون زمان یه برداشتی بود بعد این برداشت دیگه ایه. شما اگر بخوای اون کلام معصوم رو به آلات بیارید یک راه بیشتر ندارید، اون یه راه اینه اخذ به اطلاق بکنید. حالا این اطلاق در اون زمان یه مستاق بیشتر نداشته، مقاربتی که انجام شد اگر بدون اثبات اطلاق کنید میتونید آلات رو هم داخل کنید، منطقه بعد اطلاق میشه گرفت یا اطلاق نمیشه گرفت، این بحثه. حالا نگاه کنید که در خود این متن هم آمده، تو متن آمده اگر معنای آن باشه که شامل هر دو تا صورت باشه، صورت مقاربه و صورت غیر مقاربه، هر دو شامل بشه، ظاهره در روایات صورت مقاربه هستش و این دیگه به حرام میافته در صورت مقاربه به حرام میافته، آمده به طریق مقاربه با زنی تماس گرفته، نطفه خود در رحم این زن قرار داده که اینجا این بحثو میاد جلو، این کار اندر شرعی زنا هست، مقاربت حرامه، حرمت هم در کار میاد، این بنده در ورد زنا میشه، اون مشکلات میاد جلو، اما بخواد شامل غیر این صورت بشه مثل کسی را که فرزند نمیخواد و دی فرزند نخواد میاد الغاء خارج رحم انجام میده، این بنده مقاربه انجام شده اما الغاء نطفه در رحم انجام نگرفته، الان ما دنبال این میگردیم مقاربتی در کار باشه، الغاء نطفه در رحم انجام بگیره، منتها این زنه که میخواد در رحم او این الغاء انجام بشه به این مده محرمیت نداره، این یجوز رو چون آب مده اجنبیست تو رحم زن اجنبیه، این میشه یا نمیشه؟ نکته هم بگم که پیغمبر خدا جمع از اصحاب بودن، آفر بودن که زن میخواد زایمان کنه، یه ملکی میاد رحم زن خود بازش میکنه که فرزند راحت‌تر بیرون بیاد. بعد این فرزند آمده، یه ملک بعدی میاد دهن رحم را شکل اول قرار میده. یعنی من این دیگه بابا یا رسول الله، این ملک اول خود ما اومده، اون ملک دوم بیا خونه ما نیومده. وقت تمام شد. پس انشاءالله فردا از همین بحث ادامهش میدیم دیگه. صلی الله علیه و آله.